بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. یکی دیگر از روایاتی را که استناد شده به آن برای مثبت بودن یمانی و تأیید ایشان، روایتی است که دانی در سنن خودش، از سنن الوارده فی الفتن و غوائلها، جلد 5 صفحه 1089، حدیث 596. اجازه بدید اولا متن حدیث و شاهد را نقل کنیم، بعد ببینیم در چه مصادری این روایت آمده و بعد ببینیم مقدار اعتبار این روایت چقدره. آقای دانی نقل می کند این را از عبدالله ابن عمرو مکتب، قراءتن منی، یعنی چی؟ یعنی من می خوندم بر استادم، چون روال و روش تدریس قدیم غیر از حالا بود. حالا استاد چی میگن؟ استاد محور. اون وقت چی بود؟ شاگرد محور بود، استاد گوش میداد بعد رفع اشکال میکرد، شاگرد میخوند. چون میگه قراءتا منی، من میخوندم بر استاد. خب از کی نقل میکنه؟ از عتاب ابن هارون، یعنی خوندم بر استادم، این کتاب استادم بود دیگه، در اون کتاب اینجوری بود، استادم گفته، عتاب ابن هارون برای من نقل کرده. عتاب هم از فضل ابن عبدالله نقل کرده، فضل ابن عبدالله هم از عبدالصمد ابن محمد همدانی، اونم از احمد ابن سنان قلانسی در حلب، اونم از عبدالوهاب خزان، ایشون هم از مسلمت ابن ثابت، او هم از صف، بله، عبدالرحمن هم از سفیان ثوری، سفیان ثوری هم از قیس ابن مسلم، اونم از ربعی ابن خراش، از حذیفه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من ندیدم، یعنی به ندرت اتفاق میفته که روایتی از پیامبر اکرم به این تفصیلی، بله، فقط روایت غدیره در کتاب شریف احتجاج آمده. یه حتما علما این حدیث را، این سخنرانی را دیدن، 25 صفحه یا 40 صفحه هست، چاپ ها فرق میکنه دیگه. غیر از اون خطبه من ندیدم در روایات پیامبر اکرم روایاتی به این گستردگی. تقریبا 11 صفحه است، یک روایت 11 صفحه، شروعش از اینجاست. تکون وقع بالزوراء، در شهر زوراء جنگی رخ میده. زوراء معجم البلدان، حالا یه زمان این بحثش بعد انجام بدم، بله، تا میرسد که فخیر مال المسلمین یوم اذن رواحل حوادثی را پیامبر اکرم نقل میکنند و در گیری ها و منطقه امن کجاست؟ منطقه امن شامه و بهترین مالی که مسلمین دارن، حلالترینش اون مالیست که خرج سفر به بله شام بشه. رواحل برن یه چی میگن مرکب بخرن و برن برای شام، بهترین و نقطه امن اونجاست. و احمر ينقل عليها، احمر جمع حمير حمار اجلكم الله بالاخره یا کزای معنای قاطر هر چی هست که اینها را سوار اینها بشن، ينقل عليها حتى يلحق بدمشق، اونجا منطقه امنه. يبعث امامهم الى اليمن، شاهد اینجاست که امام درخواست کمک و مدد میکنه از یمن. یبعث امامهم الى اليمن اعینونی، کمکم کنید. فیقبل سبعون الفا من اليمن، بازم شاید اینجا کنایه باشد، کنایه از چی؟ کسرت. 70,000 جمعیت زیادی از یمن حرکت میکنن به کمک آقا. علا قلائس، قلائس عدن. قلائس یعنی چی؟ قلائس جمع قلوس، بالفتح بخوانید. اون ناقه چی میگن تعبیرش در باید این آمد، ناقه تو شاب، اون شطور جوان، به منزلت جاری من النساء، خواسته باشن بالاخره از جوان تعبیر کن چی میگن جاریه، دختر. در بین زنها اون جوانشو میگن دختر، در بین ناقه اون جوانشو میگن چی؟ قلوس، قلائس. خلاصه مرکب‌های تندرو، مرکب‌های چی میگن تازه، بله نفس. جمعها قلوس و جمع القلوس قلائس، یعنی جمع الجمع، یا قلاس بالکسر و قلائس مجموع البحرین. خلاصه بعد از این که امام زمان درخواست کمک و مدد میکند از یمن، ادویز کثیری از یمنی ها سوار بر ناقه های جوان، مرکب های تندرو میشن. حمائل سیوفهم المسد، دیروز اشاره شد مسد یعنی چی؟ اون تنف هایی که از لیفه خورما باشد. یقولون نحن عباد الله حقا حقا، ما این بندگان خدا ما هستیم. لا نرید عطاء ولا رزقا، ما دنبال حقوق و شهریه و نمیدونم چی میگن بالاخره این چیزا نیستیم. حتی یأت المهدی، میان به آقا ملحق میشن. کجا؟ به عمق انطاکیه، اعماق انطاکیه. انطاکی فعلی که اشتباه نکنم ترکیه است که قبلا این انطاکیه جز سوریه بود، الان بله 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 انطاکیه شهر سوری بود که الان دست ترک هاست، یعنی منطقه زرزور، قصر العشور میگن. چی میگن اونجا؟ بیستی به راحتی میتونی انطاکیه را ببینی، خیلی نزدیکه. بگذاریم حالا خود انطاکیه موضوعیت دارد یا کنایه از بالاخره دروازه های اروپا و این است، الله اعلم. حالا ین فیقتتل الروم والمسلمون، اونجا درگیری پیش میاد بین مسلمان و بین اروپایی ها. قتالا شدیدا فیستشهد من المسلمین 30,000، 30,000 نفر از مسلمان اونجا کشته میشن و یقتل 70 امیرا، 70 امیر فرمانده لشکر، نورهم یبلغ الى السماء، اینا الى انان السماء نور اینها میرسد. خب شاهد ای کسانی که استناد میکنند برای مثبت بودن چهره سفیانی یمانی، بله استنادشون یا اقل یکی از مستنداتشون این روایت. خب متن از کدام مفصله و بالاخره یک بار مطالعه بشه لااقل یک دفعه اینو ببینید، یه بار هم که شده. از کدام شروع این روایت از اینجاست، تکون وقع بالزوراء، وقعه که میگن ظاهرن والله العالم مراد درگیریه، جنگ، خونریزیه. قالو حاضرین گفتن که یا رسول الله و ما الزوراء، اولین بار میشنویم زوراء کجاست چیه؟ قال مدینه بالمشرق بین انهار، شهریست در شرق و چی میگن در اطرافش رودخانه هاست، یسکنها شرار خلق الله، بدترین خلق خدا اونجا هست، و جبابرت امتی، جباران امت من اونجا هست، تقذف باربعه اصناف من العذاب، چهار امتحان سخت اینها ایشون داده میشود، سیف درگیری، خصف، خصف چیه؟ رانش رو رفتگی، قذف، بله عذاب، آتش باریدن، سنگ و مسخ، تغییر چهره و قیافه. خب زوراء باز پیامبر اکرم تبیین نفرمودن که بالاخره کجاست، فقط اوصافش رو بیان کردن، شهریست که اطرافش بله رودخانه هاست. خب این به کجا بیشتر منطبقه؟ بله تهران؟ بغداد دیگه، بغداد است که دجله و فرات و نمیدونم رودخانه های دیگر دوره برش هست، اما صحبت شرقه، درسته؟ شرق؟ در اینجا یه مراجعه بشه به کتاب های جغرافیا، مثلا این موسوعه است، چند تا کتابه، مراصد الاطلاع، نمیدونم معجم البلدان، کتاب بلدان، نمیدونم چندین که 13 14 تا کتابه، امر مؤلفین متعدد و از خودمون بستان و سیاحه و کتابای دیگه رو ببینید. زورا رو کجا گفتن؟ البته ربطی به بحث ما الان ندارد، ولی چون اول حدیث این مطلب اومده عرض کنم. گفتن که در معجم البلدان گفته که زوراء تأنیث الازور، ازور مذکر، بله زوراء مؤنث. خب یعنی چی زوراء؟ و هو المائل، اونی که پیچ داره، منحرفه، اینی میگن زوراء. والازوراء عن الشيء، عدول، ام کسی که از چیزی منحرف شه چی میگن؟ بله الازوراء یعنی انحرف، الانحراف. بعد میفهمد که معجم بلدان، مجمع بحرین، میفهمد که به قوس، قوس انتی کمان، به کمان میگن زوراء. چرا؟ چون مایله، منحرفه. و بهی سمیت دجلت بغداد، دجله که در بغداد است گفتن چرا؟ منحرفه، چون منحرفه. خب بعد میاد مطلبی را ببینم، مطلبی را ما از چی نقل کردیم؟ از معجم البلدان. از هری میگه مدینه الزوراء، او حرف مجمع بحرین بود 300 خورده سال قبل. از هری هم میگه که از زوراء به بغداد فی جانب شرقی. چرا گفتن زوراء؟ سمیت زوراء لزورار فی قبلتها، قبلش کمی منحرفه متمایله. این حرف از هری. غیر از هری چه گفته؟ گفته از زوراء مدینه المنصور، خود بغداد، فی جانب الغربی. بعد میاد آقای صاحب معجم بلدان، کی اسمش؟ حمدینی، میگه این درسته، این از اون حرف درسته. میگه که وحی بله و هو اصح مما ذهب اليه الازهری به اجماع اهل سیر، به اجماع اهل سیر زوراء کجاست؟ بغداد. خب خیلی خوب نگاه کنید بعد اشکال کنید. بله، قالوا انما سمیت از زوراء، چرا به این گفتن زوراء؟ حالا یا انحراف از قبله است یا نمیدونم، این مطلب دیگه ایش اضافه میکنه. میگه چرا به بغداد گفتن زوراء؟ لانه عمرها، لما عمرها جعل الابواب الداخله مزوره عن الابواب الخارجه، درهای تو در تو داشته، به اصطلاح درها روبروی همدیگه نبودن، درهای بیرون یه طرف بود و درهای داخل مقابلش نبوده، منحرف از اون بوده، منحرف رو میگن بله زورا به این خاطر. پس الابواب الداخله مزوره عن الابواب الخارجه، ای لیست علا سمتها، ردیف و برابر همدیگه نبوده. اینم معجم البلدان جلد 3 صفحه 156. بله مجمع البحرین هم ببینید، بله مجمع البحرین هم این مطالب را نقل میکنم. خب شروع روایت مفصل جریانات بغداد بعد از بله 4 صفحه بعد حذیفه برمیگرده این جمله را میگه، این از پیامبر اکرم نیست. قال حذیفه خیر مال المسلمین یوم اذن، بهترین پول، بهترین مال، مالیست که خرج خریده مرکبهای تندرو بشه که بریم منطقه امن، منطقه امن شام. خب پس از پیامبر اکرم نیست این روایت، این خصوص ایتی که از پیامبر اکرم نیست، که بعد مدح شام و بعدم قضیه یمانی. حالا ما فعلا اغماز میکنیم از بررسی دلالی و سندش هم خیلی کار نداریم، فقط دو تا اشکال داریم به سند. اشکال اول ما این است که شما مراجعه کنید کتابای اهل سنت رو، کتابای رجالی رو ببینید، ربعی ابن حراش یا خراش میتونه از حذیفه نقل کنه یا روایاتش از حذیفه معمولا مرسله، خودشون گفتن لم یسمع، از حذیفه نشنیده، معمولا چیه؟ مراسیل. همین اشکالم ببینید در به اصطلاح روایت اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، از روایات خیلی مانور میرن و از ادله که استناد میکنم برای اثبات حقانیت و خلافتشون. این روایت و خیلی از کارهاشون را توجیه میکنن به استناد همین روایت. خب یه نگاهی به سندش بندازید، همین روایت چند طریق دارد؟ عمده طریقش حذیفه است، عمده طریقه این روایت. بعد برمیگردیم به سند، ببینیم خودشون میگن لم یسمع ربعی ابن خراش، لم یسمع از کی؟ از حذیفه. پس میشه چی؟ مرسل. این یک اشکال. اشکال دوم، خود آقای دانیه. این شخص و از قدماست، قرن پنجم فوتش، 371 دنیا آمده، 444 هم فوتشه، یعنی درست میتونیم بگیم معاصر شیخ الطائفه، شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی 460 رحلت کرده، این 444، یعنی هنوز شیخ طوسی در بغداد بودن. بله دوران مرجعیت شدن بود. خب این آقا از نظر اهل سنت یه جایگاهی داره. ذهبی وقتی که اسمشو میبره میگه الامام الحافظ المجود، یا مجود، بالاخره اسنادی که میاره جیده، المقرئ الحاذق، ولی لوش میده عالم الاندلس. معلومه چی میخوام عرض کنم یا نه؟ یه جا لوش میده عالم الاندلس، یه جا دیگه هم لوش میده میگه کان دینن فاضلن ورعن سنیا. فاضلش چی میخوام عرض کنم؟ سنیا. به کی میگن سنی؟ بله؟ سنت که ناسبی نیستن. محبت اهل بیت خودشون میگن جزء دین ماست، و کسی که محب اهل بیت نباشد، من امضاشو ندارم، میگن کسی که محب اهل بیت نباشد اصلا مسلمان نیست. لذا خودشون هم نسبت به نواسب موضع دارن کم و بیش. ولی یکی مثل متوکل پیدا میشه نسبت به او چی میگن؟ محیی سنه. نه فقط سنی بوده، چی بوده؟ محیی احیاگره تسنن. اما چی؟ کان فیه نصب، کان فیه انحراف. شما سرچ کنید در کامپیوتر، بالاخره این شامله رو بگذارید، کتابای رجالی را سرچ کنید، ببین به کی میگن سنی. یا علمای رجال عرض میکنن، علمای رجال به چه افرادی این تعبیر را میکنن؟ کسانی که بعضا نسبت به اهل بیت بله موضع داشته باشن. حالا بگذاریم، دو تا نکته است به نظر من روش مطالعه کنید. یک همین کلمه، دو مسئله علمای اندلس. علمای اندلس و خصوص اندلس یه مطالعه بکنید، ببینید ابن تیمیه نسبت به اینا چی میگه. میگه روز جمعه که میشد خطباشون نماز جمعه که میخوندن اسم علی را حتی به عنوان خلیفه چهارم بله ذکر نمیکردن. کانو یربعون به معاویه، خلفای سراسر اسمی بردن بعدم معاویه. نظر من یه تجدید نظری بشه در لااقل در بعضی از این علما. ببینید آقای که صاحب عقد الفرید ابن عبد ربه الاندلسی، نگاه کن آقای امینی میفهمد خب کتابش به حساب کتاب ادبیه اما خیلی بی ادبه. خود آقای امینی میفهمد بدترین نسبت ها رو به شیعه میده در همین کتاب و هر کسم تا امروز بدون مطالعه علیه شیعه حرف میزنه مستندش که کتاب عقد الفرید. بله شیعه ها میگن خان الامین خان الامین خان الامین، این میگه هیچ دیگه نداره. متاسفانه جزیری الفقه المذاهب الاربعه یک کتاب علمی باید مستند باشه، باید بالاخره حرفش مستدل باشه، اونم از این حرفا میزنه. ریشش به این کتاب برمیگه. بگذاریم، خواست رو این دوتا نکته به نظر من یه تجدید نظر یه مطالعه بشه دیگه. باید حرفاش میگه که باید مطالعه کنید، افراد رو پیدا کنید، جو اونجا را، حاکمی اصلا حکومت دست کی بود اونجا، حکومت اندلس کی تشکیل داد میدونید؟ آفرین آفرین. دیدید حالا من تمام بحث نشد، تمام شد. من اولا نظر اهل سنت رو عرض بکنم، رجالی اهل سنت رو. خلاصه آقای دانی دیگه میان بزرگش میکنن، مقامی زارن شاگردشه، میگه کان ابو عمرو مجاب الدعوه، به 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 دعا که میکرد که بارون بیاد اگه ابرم بود ابرا میرفتن، مجاب الدعوه و مالکی المذهب. حمیدی میگه هو محدث مكثر مقرئ متقدم سمع بالاندلس. به به ريشه تفكرش از کجاست؟ از اندلس والمشرق. یه خورده بحثایی خورده دقت بیشتری بکنیم ببینیم چه خبر بوده. خب مشرق کجاست؟ مشرق ذهبی میگه در عرف مغاربه مصر و ما بعد مصر، شام و عراق. پس ریشه تفکرش اساسش کجاست؟ اندلس، بعدش هم شام، بعدش هم عراق. بعد ذهبی میگه مغرب در عرف عجم و عرف عراق مصر و ما تقرب عن مصر، هرچی اصلا کار بین نداره. ابن بشکوال میگه که این آقا دانی احد الائمه، امام بود در علم قرآن، تفسیر قرآن دست کی افتاده و روایات قرآن و تفسیر قرآن. شما دیگه من ناچارم بعضی صفات رو بکنم، تفاسیر برادران ما رو نگاه بکنید، عبس و تولا، از قدیمترین تفسیر تا به امروز یک نفرشون حاضر نیست بگه که این آیه راجع به کیه؟ عثمان. حتی یک نفر حاضرن پیغمبر اکرم را بله بندازن قدم پیغمبر اکرم، پیغمبری که با اون اخلاق عظیم این عرض و بگن عاتبه الله. اما اگر همین ها یک کدامشون یه نیمی نگاهی به روایت اهل بیت مینداختن، مطلب غیر از اینه، مطلب این نیست. مرحبا بمن عاتبنی نیست، مرحبا بمن لم یعاتبن الله فی، نه عاتبنی. و نزلت فی رجل من بنی امیه، نزلت فی عثمان. چرا؟ چون ریشه تفاصیل به اینها برمیگرده، ریشه تفاصیل به این شخص، ریشه تفاصیل به اکرمه، ریشه تفاسیر به زید ابن ثابته. شرحالش خوندید یا نه؟ من از بحث فرق میشم، و الا برای شما قشنگ توضیح میدم شهر حال این آقا رو ریشه میکنم که این آقا کی بوده؟ زید ابن ثابت. و چی شد که زید ابن ثابت میشه جزء مفسرین بزرگ نه دیگران؟ بابا ابن مسعود پشت درگیر میشه میگه این با یهودیه، میگه اطلاعاتش از اونجا آمده، حرفش از اون بره آبه، چرا اینقدر بزرگش میکن؟ خود ابن مسعود میگه. بگذاریم، خلاصه تفسیر، روایات، بله، معانی قرآن همش پیش ایشونه. خب و طرق اعراب جمع فی ذلک کله توالیف حسانا مفیدا، کتابای زیادی داشته. و له معرفه بالحدیث، الحمدلله هم مفسر قرآنه و همچی بالاخره کتاب و سند پیش ایشونه. بله و طرق الاحادیث، اسماء الرجال، در علم رجال هم وارده. و کان حسن الخط، خوش خط هم بوده است. من اهل الذکاء و الحفظ، جزء فرزانگان هم بوده. و التفنن فی العلم دینن فاضلن ورعن، بعد میگه چی؟ سنی. خوب بعد گفتن که لم یکن فی عصره ولا بعد عصره احد یواهیه. یه جمله مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نسبت به شیخ طوسی دارد، حتما ببینید. آقای خویی فرمود که ندیدیم شخصیتی به عظمت شیخ طوسی، نبوده و نخواهد آمد. این شیخ طوسی، این آقا نسبت بهشون چی میگن؟ میگن که لم یکن فی عصره، نه در عصرش، نه بعد از عصرش، شخصی که به پای ای برسه. فی حفظه و الاخر. خب دیگه من بیش از این صحبت نکنم. یک نفر فقط باش درگیر بود، ابن حزم اندلوسی. اینم چی میگن؟ صورت مسئله را سریع پاک میکنن. ذهبی میگه قد کان بین ابی عم و بین ابن حزم وحشه و منافره شدیده، درگیر بودن با هم این دوتا. بعد میگه افوبت بهما الاتهاجی، بعد دیگه پرخاش میکردن. بعد آی ذهبی شروع میکنه بحث اخلاق، میگه با هذا مذموم من الاقران، نه مناسبتون نیست، یه خورده محترمتر معدمانتر برخورد کنید. موفور الوجود، میگه از این درگیری ها خیلی بوده، نسأل الله الصف، خدا هر دوره ببخشه. بعد میگه خب راستش بخواید ابو عمر اقوم قیلا و اتبع لسنه، ابو عمر از اون چیه؟ بهتره، او بیشتر، ابو عمر تابع سنت هست، بیش از اون تابع سنته. البته اما ابن حزم اوسع دائره فی العلوم، ابن حزم ملاتره اما این دیندارتره. خب این آقای بله دانی، بعد نیست بدانید که اخیراً هم سعودی ها این کتاب رو چاپ کردن، در شش جلد این کتاب رو چاپ کردن. خب ما یک کلمه رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم. آقای ابو عمر دانی با این مواصفات، با این ویژگی ها، مراجعه کنید ببینید در یک کتاب از کتاب‌های رجالی ما، کتاب‌های حدیثی ما، کتاب‌های تفسیری ما، بله یک جا اسمش آمده. این شخصیتی که به این عظمتی که اینا نقل می‌کنن، یک جا حتی بهار انوار نگاه کنید، سجل راجع به چی داره؟ امام زمان داره. ببین یک جا ازش مطلب نقل می‌کنه، قبل از بهار، بعد از بهار، حتی از معاصرین. شیخ عباس قمی نگاه کنید در کنا و القاب، اسم خیلی آره میبره، اسمش رو میبره. از این ما چی استفاده میکنیم؟ که مورد بله اعراضه، اصلا کاری به این آقا نداشتن. چرا؟ دیگه مشخصه. و السلام علیکم و رحمت